ساعت 19 اینجا قم است، شبکه که معارف صداک جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بر شما همیهنان گرامی و ارجمند، شبتان بخیر. من اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم با خبرهای جهان اسلام پنجشنبه 4 بهمن 1397 در خدمت شما هستیم. انشاءالله ما را همراهی خواهید کرد. برخلاف دولت امریکا، کشورهای مختلف جهان از دولت قانونی ونزوئلا حمایت کردند. در پی موضع‌گیری مداخله جویانه امریکا و چند کشور همسو با ترامپ، بسیاری از سران و کشورها از دولت قانونی نیکولاس مادورو حمایت کردند و این حمایت‌ها همچنان ادامه دارد. روسیه، ایران، کوبا، چین، سوریه، بولیوی، ترکیه و کشورهای دیگر ضمن محکومیت هر نوع خشونت طلبی از دولت قانونی نیکولاس مادورو حمایت کردند. در تازه ترین واکنش ها به تحولات ونزوئلا، اتحادیه اروپا با اعلام اینکه بحران سیاسی در ونزوئلا خیلی طولانی شده است، خواستار پیدا شدن راه حلی جامع، مسالمت آمیز و فراگیر شدند. رئیس جمهور روسیه در نشست خبری مشترک با اردوغان از آمادگی برای میزبانی نشستی درباره سوریه با حضور ایران و ترکیه خبر داد. ولادیمیر پوتین با تأکید بر اینکه نیروهای نظامی آمریکا در سوریه به صورت غیرقانونی در این کشور حضور دارند افزود: ما درباره راه‌های دستیابی به راه حل در سوریه و فراهم کردن مقدمات نشست بعدی سران در روسیه با رئیس جمهور ترکیه توافق کردیم و باید با شرکای ایرانی خود نیز توافق کنیم. وی با تأکید بر احترام به استقلال و یکپارچگی سوریه و تلاش برای دستیابی به راه حل سیاسی در این کشور گفت: باید به صورت مشترک برای از بین بردن تروریست‌ها، خروج نیروهای آمریکا از سوریه و برگزاری گفتگو بین دمشق و نمایندگان کرد در چارچوب منافع سوریه و کشورهای همسایه به طور کامل تلاش کنیم. مردم عشایر حومه جنوب غربی رقه با قیام ضد نیروهای سوریه دموکراتیک، پایگاه‌های آنان و نیز پایگاه‌های آمریکایی را به آتش کشیدند. انقلاب مردم عشایر در ادامه انقلاب ساکنان دیر الزور است که خواستار خروج نیروهای سوریه دموکراتیک از مناطق خود و استقرار ارتش سوریه به جای آنان هستند. به گفته منابع محلی، نیروهای موسوم به سوریه دموکراتیک با حمایت آمریکا به حومه شرقی دیر الزور در مرزهای عراق نزدیک شدند و فقط یک نوار 7 کیلومتری باقی مانده است تا این نیروها منطقه شرق رود فرات را به طور کامل به تصرف خود درآورند. تحلیل آقای لاسجردی، کارشناس غرب آسیا، در خصوص اقدام کردهای سوری در گفتگو با خبر جهان اسلام رادیو معارف.
در تو آخرین تحولات سوریه و نقش‌آفرینی کردهای دموکراتیک که مدت خواست در اوتوا کمک آمریکا به اونها و پشت اونها موندن یا نموندن و همچنین نقش‌آفرینی که کردها در رابطه با آینده تحولات و اصطلاحاً کی که سهم سیاسی سوریه دارن، به نظر میاد که اونها تحول جدید رو داشتن و بخش‌هایی از در حقیقت سرزمین سوریه رو با کمک اینجوری آمریکا گرفتن. شایعه‌ای که یا به نوعی نکته خیلی مهمی که هنوز به واقعیتش میتوان شک کرد، بحث خروج نیروهای آمریکایی با اون خلاء یا فضایی که باز شده است برای مانور نیروهای مانند کردها، که به نظر میاد که اونها با توجه به اینکه از گذشته هم مذاکرات در دوهای مختلف با نیروهای بیرونی داشتن، در حال حاضر هم به نظر میاد که این فرصت پیدا کردن تا بتوانند در سایه کمک‌های آمریکا و همچنین همپیمانی با بعضی از همپیمانان آمریکا تو منطقه به نوعی در راستای سیاست اونها همراهی کنند. لذاست که موضوع کردها و سیاست اونها مورد اقبال جبهه مخالف مانند روسیه، مانند ترکیه قرار نمیگیره و در حال حاضر هم به نظر میاد که نیروهای کرد، به ویژه نیروهای کرد سوریه، در فضایی دارن بازی میکنن که این فضا مطلوب نیروهای ضامن که کشور ایران، روسیه و ترکیه نیست. آنچه که شاید مسلم هست این هستش که اونها در این خلا و اتمسفری که به وجود آمده است تلاش میکنن که فرصت سازی کنن و دارای امتیازهای بیشتر بشن، تا اگر روزی در مذاکرات شرکت کردن بتوانند با دست پر در حقیقت وارد صحنه بشن. ولی از طرف دیگر هم با توجه به تهدیداتی که ترکیه داشته است علیه کردها، به نظر میاد که بازگذاشتن دست کردها برای بازپسگیری یا اشغال برخی از مناطق یا سیطره اونها به نظر میسه باز هم در این شرایط با سیاست‌های کلی آمریکا همراه هستش و به نظر میسه که کردها در سایه تحولات تصمیم‌گیری در آمریکا مانند خروج نیروها یا جابجایی یا آرایشی که آمریکایی‌ها در منطقه دارن، سامان جدید مثل خروج نیروها از سوریه بردن به عراق، به صراحت کردها میتوانن تنفس بیشتری پیدا کنن و تحرکات امروز هم در همین راستا ارزیابی میشه.
پارلمان عراق احتمال هر گونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را به شدت رد کرد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، حسن الکعبی عضو هیئت رئیسه پارلمان عراق در دیدار با هیئتی از مجلس ملی فلسطین به ریاست عمران الخطیب اعلام کرد هیچ گونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی رخ نخواهد داد و موضع عراق در قبال فلسطین تغییر ناپذیر است. وی با بیان این که برخی از مزدوران قصد دارند الغا کنند که موضع عراق تغییر کرده است تأکید کرد عراقی ها به عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل نرسیدند و نخواهند رسید. شایبه عادی سازی روابط عراق اسرائیل در پی اعلام خبر سفر چند هیئت عراقی به فلسطین اشغالی و اظهارات وزیر خارجه امریکا درباره روابط بغداد و تل آویو پیش آمده بود. با همه تدابیر شدید امنیتی و سیاست سرکوب، عربستان همچنان با موج جدیدی از نارامی ها روبروست. به گزارش پایگاه اینترنتی الخلیج آنلاین، عربستان سعودی ظرف هفته های اخیر شاهد افزایش حملات مسلحانه به شهروندان و اتباع سایر کشورها بود و در تعقیب و گریز نیروهای سعودی و بعضی از ساکنان شیعه استان قطیف نیز ده ها نفر کشته و مجروح شدند. بنابراین گزارش در آوریل 2018 نیز سرنگونی پهبادی نزدیک کاخ پادشاهی و کشته و زخمی شدن تعدادی از مهاجمان و عناصر گارد پادشاهی احتمال کودتا علیه بن سلمان را علنی کرد. پایگاه اینترنتی الخلیج آنلاین افزود در ماه‌های اخیر نظارت مقامات عربستان بر فعالان و مبلغان تا مرز جاسوسی از تلفن‌های آنان و زیر نظر گرفتن رفت و آمدهایشان هم رسید، زمنان که مخالفان خارج نشین را هم دربر گرفت. متجاوزان سعودی و مزدورانش با 289 بار نقض آتش بس توافق استوکهلم را نقض کردند. به گزارش شبکه تلویزیونی المسیره، سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت متجاوزان و مزدوران سعودی با 191 گلوله توپ و 28 موشک به طرف الهدیده و با تیراندازی نیز 52 بار آتش بس را نقض کردند. یحیی سریع افزود نیروهای متجاوز و مزدوران آنها با 44 حمله هوایی در استانهای مختلف یمن در 48 ساعت گذشته نشان دادند به دنبال صلح نیستند. سازمان آزادی بخش فلسطین حمایت بین المللی از اسرای فلسطینی دربند را خواستار شد. به نوشته روزنامه شرق الاوسط، صائب عریقات دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین از کشورهای جهان خواست رژیم صهیونیستی را برای آزادی سامی ابودیاک اسیر بیمار فلسطینی تحت فشار قرار دهند. فلسطینیان ساکن نوار غزه هم با برگزاری تجمعاتی از اسرای فلسطینی حمایت و با آنان ابراز همبستگی و نیز حملات پیاپی نظامیان صهیونیست به اسیران را محکوم کردند. جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز تجمع مشابهی در نوار غزه با عنوان پشت اسیران یک صف واحد وجود دارد برگزار کرد. گفتنی است در روزهای اخیر صهیونیست ها دور جدیدی از حملات به غزه را آغاز کردند و نیروهای مقاومت فلسطین هم تأکید کردند پاسخ شدیدی به این تجاوزات خواهند داد. تحلیلگران سیاسی حملات صهیونیست ها به غزه را در چارچوب تحقق اهداف انتخاباتی کابینه صهیونیستی می دانند.
رژیم صهیونیستی بار دیگر مناطقی در نوار غزه را هدف حملات خود قرار داد. پیش از این حمله هم با هدف قرار دادن ساختمانی در غزه یک فلسطینی را به شهادت رساند. به دنبال این حملات مقاومت فلسطین تاکید کرد این حملات را در زمان مناسب تلافی خواهد کرد.
اعلام میکنیم اگر اشغالگران به این حماقت ها ادامه دهند، مقاومت فلسطین که پیش از این پاسخ های کوبندگی خود را به اشغالگران نشان داده سکوت نخواهد کرد. هر حمله‌ای به غزه با شلیک گسترده موشک‌های مقاومت به اهداف صهیونیستی همراه خواهد شد.
المحللون السياسيون عزوا التصعيد الصهيوني
تحلیلگران سیاسی دور جدید حملات صهیونیست‌ها به غزه را در چارچوب تحقق اهداف انتخاباتی کابینه صهیونیستی می‌دانند. آنها تاکید می‌کنند پاسخ مقاومت به این تجاوزات همانطور که چندی قبل در خان یونس اتفاق افتاد کوبنده خواهد بود.
حکومت صهیونیه یورید
نخست وزیر و دیگر مسئولان صهیونیست با هدف قرار دادن غزه تلاش می‌کنند موقعیت خود را در انتخابات آینده کنیست بهبود ببخشند. حملات اخیر به غزه همچنین تلاشی از سوی نتانیاهو برای سرپوش گذاشتن بر پرونده های فساد و تقویت موقعیت خود در رقابت های انتخاباتی است.
گروه های مقاومت فلسطین به خوبی می دانند که حملات و تجاوزات جدید رژیم صهیونیستی به غزه در آستانه انتخابات این رژیم صورت گرفته و بر این اساس تاکید می کنند که در برابر هدف قرار گرفتن فلسطینی ها سکوت نکرده و پاسخ شدیدی به این تجاوزات خواهند داد.
حيال استهداف المدنيين. إبراهيم أحمد، خبر جزاري صدى بصمة، غزة، فلسطين.
همچنان خبرهای جهان اسلام را از رادیو معارف می‌شنوید. صدها نفر از علمای جهان اسلام برای شرکت در 14th همایش بین المللی علمای اسلامی 23 جمادی الاول برابر با 10 بهمن در دمشق سوریه دور هم جمع می‌شوند. در این همایش بیش از 500 نفر از علما و اندیشمندان مطرح جهان اسلام هم از شیعه و سنی از کشورهایی مانند ایران، سوریه، لبنان، فلسطین و اردن شرکت خواهند کرد. محورهای 14th همایش علمای اسلام در راستای اهداف وحدت اسلامی و مقابله با اندیشه‌های تکفیری بوده و قرار است پس از نشست‌های مقدماتی کمیته‌های فرهنگی و علمی این همایش با محور نقش علما در اصالت بخشیدن به مفهوم حمایت از وطن برگزار شود. سوریه به کنفرانس اتحادیه پارلمان‌های عرب در پایتخت اردن دعوت شد. به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه الاخبار لبنان، پس از غیبت سوریه در نشست اقتصادی سران عرب در بیروت، رئیس پارلمان سوریه دعوتی برای مشارکت در 29th کنفرانس اتحادیه پارلمان‌های عرب در عمان پایتخت اردن دریافت کرد. این دعوت در قالب رویکرد مثبت اردن در قبال سوریه انجام شد و در راستای افزایش سطح نمایندگی دیپلماتیک در دمشق است. بر اساس اطلاعات به دست آمده تصمیم برای دعوت از سوریه از حمایت مصر، عربستان سعودی، کویت و امارات برخوردار است. اجلاس سالیانه مبارزه با فساد سازمان ملل با حضور ایران در وین آغاز شد. در حاشیه این اجلاس رئیس سازمان بازرسی کل کشور با رئیس کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد دیدار کرد. در این دیدار آقای سراج بر استفاده از ظرفیت همکاری‌های بین المللی در بکارگیری آخرین تجربیات مشترک کشورها برای مقابله مؤثر با فساد در عرصه داخلی و بین المللی تأکید کرد.
مقامات و کارشناسان شرکت کننده در اجلاس بین المللی مبارزه با فساد در وین بر نقش برجسته ایران در منطقه و تعاملات بین المللی برای همکاری های جمعی در امر مبارزه با فساد تاکید کردند.
جمهوری اسلامی ایران تجربیات بسیار خوبی در این خصوص دارد و سخنرانی مقام مسئول ایران در این اجلاس بیانگر تجربیات ارزنده این کشور در امر مبارزه با فساد است.
ما از عضویت هر کشوری در این انجمن از جمله ایران بسیار خوشحالیم. تا کنون ارتباطات و همکاری‌های بسیار خوبی با ایران در خصوص مبارزه با فساد داشته‌ایم و امیدواریم که این همکاری‌ها گسترش پیدا کند.
ایران در 10th اجلاس بین‌المللی مقامات مبارزه با فساد تأکید کرد همکاری‌های بین‌المللی و تقویت زنجیره اتصال کشورها به یکدیگر موجب تقویت کارکرد عدالت ترمیمی جهانی خواهد شد، عدالتی که امید به مردم در زمین را به همبستگی با یکدیگر بیشتر می‌کند.
باید سعی کنیم اموالی که به هر نحوی از کشور غارت شده و در جهان غرب متمرکز شده بتونیم بررسی کنیم و جوامع بین‌المللی را قانع کنیم که حتی اگر اون مفسد هم به ما نمیدن حداقل اموال یغمای رفته کشور را برگردونن.
در این اجلاس تاکید شد اجرای دقیق مفاد کنوانسیون ملل متحد برای مقابله با فساد مستلزم همکاری‌های بین‌المللی است و بازگرداندن اموال ناشی از فساد به عنوان رکن اساسی این کنوانسیون همکاری بیش از پیش کشورها را می‌طلبد. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وین.
و آخرین خبر این که بر اثر حمله اعضای طالبان به منطقه در افغانستان یک نظامی آمریکایی کشته شد. کاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان اعلام کرد در انفجار بمبئی در مرکز استان اروزگان 3 سرباز آمریکایی کشته شدند. این در حالی است که ارتش آمریکا با تایید خبر این انفجار اعلام کرد در این حمله تنها یک نظامی آمریکایی کشته شده است. این دومین نظامی آمریکایی است که از آغاز سال 2019 در افغانستان کشته می شود. تشکر میکنم از همراهیتون با خبرهای جهان اسلام. بخش بعدی خبرها ساعت 21 با آگاهیتان خواهد رسید. شب بخیر، خدا نگهدار.
شب شما عزیزان شنونده به خیر باشه. از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. خبر جهان اسلام رو دوستانم در گروه خبر رادیو معارف تقدیم شما کردن. امیدوارم که مورد قبولتون واقع شده باشه. تا لحظاتی دیگه گفتگوی فرهنگی رو خواهیم شنید. رأس ساعت 20 هم انشالله با امواج همین رادیو، همین رسانه دینی همراه خواهید بود. شما رو به ضیافت سلام و درود و صلوات بر حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسی رضا علیه السلام دعوت میکنیم در اون ساعت و گرد ذریح و حرم مطهر اون حضرت خواهیم گشت و عرض ارادت خواهیم کرد. 25 دقیقه دلیل راه رو تقدیم شما میکنیم. غیرت ولایی موضوعیه که آیت الله سعیدی در این برنامه به اون میپردازن. من فاطمه هستم عنوان برنامه‌ای که 20 30 دقیقه خواهیم شنید. اندیشه های ماندگار رو 25 دقیقه تقدیمتون می‌کنیم و با این برنامه به اخبار معارفی ساعت 21 می‌رسیم. پس از اون هم گفتگوی 21 را به صورت زنده خواهیم شنید. امشب در برنامه محراب دل همراه و همنوا میشیم با حاج حسن شالبافان و دعای کمیل رو از حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها همراه با زائران و مجاوران اون حضرت زمزمه میکنیم. این برنامه رو 21 و 25 دقیقه خواهیم شنید. فاطمیه ساعت 22 و 30 دقیقه به موضوع رضایتمندی میپردازه که حجت الاسلام دکتر رفیعی اون رو تشریح میکنند. نشان صبح رو ساعت 23 خواهیم شنید. بررسی روایات مهدوی موضوع این برنامه است و آخرین برنامه هم فقه آل محمد هست، درس خارج فقه آیت الله جوادی آملی. امیدوارم علاقمندان به برنامه‌های مختلف و موضوعات مختلف فرصت داشته باشند و برنامه‌های مورد علاقه‌شون رو در ساعت مقرر بشنوند. امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید. تا ساعت 24 همچنان در خدمت شما هستیم. گفتگوی فرهنگی رو در این لحظه میشنویم. آقای دکتر صفار هرندی در این برنامه در گفتگو با همکاران ما در مورد مسائل فرهنگی کشور صحبت میکنن.
اولویت بسیار مهم کشور فرهنگ. فرهنگ از ادبیات و هنر تا سبک زندگی، تا فرهنگ عمومی، تا اخلاق، تا رفتار اجتماعی، شامل همه این هست. ما در این زمینه ها تکلیف داریم، مسئولیت داریم.
ای ایرانم ایرانم، من بی تو نمیمانم.
گفتگوی فرهنگی.
در عالم نور افشان کن ای خورشید تابانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نستعین فإنه خیر الناس المعین. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما شنوندگان عزیز و گرامی و مخاطبان فرهیخته و ارجمند برنامه گفتگوی فرهنگی، برنامه‌ای که به مناسبت 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیده شده و اون گفتگو با شخصیت‌های تاثیرگذار در عرصه فرهنگ به مناسبت این 40مین سال هست و اینکه ببینیم چه انقلاب اسلامی چه دستاوردهای فرهنگی طی 40 سال گذشته داشته، با چه چالش‌هایی مواجه بودیم چه چالش‌هایی خدای نکرده آینده انقلاب و نظام رو ممکنه تهدید کنه و چه راهکارهایی براش وجود داشته باشه. هر برنامه گذشته در خدمت جناب آقای سفاره هرندی عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و از وزرای سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی بودیم. این برنامه هم توفیق رو داریم تا در محضر ایشون باشیم و ابتدا تشکر میکنم، سلام عرض میکنم خدمت ایشون و متشکرم که دعوت رادیو معارف رو برای این گفتگو پذیرفتید.
و علیکم السلام و سلام بر شنوندگان این برنامه و آرزوی توفیق برای همگی.
تشکر. آقای دکتر، ما این برنامه کلن تعریف شده بود برای یک نوع آسیب شناسی، ولی حضرت هایی چون به حال یک دوره هم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نظام جمهوری اسلامی بودید، به حال ممکنه برخی این نقدها نقدهای منصفانه این نباشه گفته میشه. به حال حضرت عالی با هر دو وجه آشنا هستید و آشنا بودید از ابتدا تا کنون. میخواستم مثلا ارزیابی حضرت عالی رو از دستاوردهای فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی در ابتدا بدونیم، با توجه به اینکه به حال 4 سال هم دستن در کار اجرایی بحث در واقع فرهنگ بودید، این ارزیابی رو شما داشته باشیم، بعد بدرسیم به سوالات بعدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاملا من موافقم با ارزیابی که همراه باشه با نقد و آسیب شناسی و اینها، اما غافل نباشیم از اون بخش نخستش که واقعا یه اتفاق بزرگی در همه این عرصه‌هایی که ما در حوزه فرهنگ میشناسیم افتاده و اونم مستقیما محصول یه انقلابی که موجب حضور مردم در عرصه‌های مختلف میشه. من چند مورد رو که ممکنه مثلا شکل کمی داشته باشه اول میگم. شما ببینید تعداد عناوین کتاب قبل از پیروزی انقلاب، حتی سالی که انقلاب دیگه در اصطلاح بهبوهه بود و اون مدت یه سری کتاب ها همینجور بدون مجوزم چاپ میشد و میومد بیرون، دیگه خیلی اوج گرفته بود، ما کل عناوین کتابمون در سال 57 1800 تا عنوانه. امروز شما
تازه محتواش هم کاری نداری،
حالا تازه هیچی. آره اصلا میگم بدون مجوز هم چی، یعنی همه چی آزاد بوده، میخواسته دیگه بیاد. 1800 عنوان کتاب ما داشتیم، امروز شما بالای 100 و مثلا 5-6 هزار عنوان کتاب دارید در هر سال، برای هر سالتون، که البته 40% نیمیش گاهی تجدید چاپ هستن که اونم خودش جای خرسندی داره که کتابی تجدید چاپ بشه.
بله.
پس به لحاظ کمیت، به لحاظ تنوع در اصطلاح مباحث، دست ما خیلی پرتره نسبت به گذشته. در مورد سینما عرض میکنم، سینمای ما پیش از انقلاب به یه نوع دچار ورشکستگی شده بود. همون فیلمایی که معروف شده به فیلم آبگوشتی و این حرفا،
فیلم فارسی
همون هم کفگیر چنان به ته دیگ خورده بود، یعنی تولید انقدر کم بود که بخش قابل توجهی از اکران سینماها با فیلم وارداتی، فیلم‌های خارجی پر می‌شد که انواع بود و واقعا هم لجن بسیارش. فیلم فارسی کذایی هم اونم خودش. امروز سینمای ما اقتدارش چنان هست که تولیداتش، یعنی به لحاظ کمیت تولیدی، سالی بیش از 100 عنوان فیلم در حقیقت داره در داخل تولید میشه. ما اصلا نیازمند این که از بیرون برای اینکه سینماهامون رو پر بکنیم فیلم وارد نمی کنیم. اصلا یک سره سینماهای ما در تسخیر و تصرف فیلمهای تولید شده در داخل، خیلی ها تو نوبت میمونن، بهشون نوبت نمیرسه و بعد تو درجه بندی هایی که صورت میگیره مثلا به فیلم هایی که یا بخت بیشتری برای جلب مخاطب به گیشه دارن فرصت پیدا میکنن، یا بعضی هایی که مثلا عنوان فرهنگی تری دارن توی اکران خاص بهشون امکان میده. سینمای ما امروز جزو 4-5 تا سینمای مطرح جهانه. یعنی اگر ما بگیم به لحاظ هم کمی و هم کیفی سینماهای مطرح جهان کیا هستن، از هالیوود شروع میشه و بالیوود و نمیدونم سینمای چی، ما هم میشیم سوم، چهارمیش، پنجمیش حد اکثر. یعنی ما صاحب عنوان هستیم در دنیا.
محتواش
هم به لحاظ محتوا، هم به لحاظ محتوا و اثرگذاری و حکیمانه بودن خیلی از مسائلی که داره توی سینمای ما مطرح میشه، و هم به لحاظ مخاطب پسند بودن و تأثیرگذاری ظاهری. اینا رو من در عین نقدی که به سینمای خودمون دارم دارم میگم. من واقعا خوب، من همون موقع که روزنامه نگار بودم نقاد این سینما بودم، و اون موقعی که تو وزارتخونه بودم درگیر بودم با بعضی از عزیزان هنرمند، بحث داشتم سر سینمای ملی و اینکه سینمای ملی ما چه زمانی میتونه جهانی بشه. من حرفم این بود که ما یه برندی داریم، ما یه مزیت نسبی داریم، اگه اونو در خودمون شناسایی بکنیم از اون طریق میتونیم جهانی بشیم، برخلاف برداشت بعضیا که با گرت برداری از موضوعات و
مسائل
بیرون سعی میکردن نگاه اون طرف رو جلب بکنن. حالا بعضیا که یه ذره بی‌انصافانه تر میومدن مشکلاتی که مال مثلا دوره های خیلی دور این سرزمین بوده اینا رو برجسته می کردن که اون طرف یه عده خوششون بیاد، اونا که دشمنی با ما داشتن بهشون جایزه دادن که میدن، هنوزش هم سفارش میدن بعضی وقته. ولی با همه اینها سینمای ما سینمای شریفیه، یعنی سر جمعش یه سینمای قابل اعتنایی. اگر ما نقد میکنیم برای این است که میگیم آقا ما مایی که میتونیم در جایگاه بسیار بالاتری قرار بگیریم، سینمای انسانی ما میتونه تسخیر بکنه دلها رو. بعضی فیلم های ما واقعا این ظرفیت رو داشتن که به لحاظ مزامین انسانیشون کسانی میگفتن ما هیچ سینمایی رو نمیپسندیم جز این ژانر از سینما، سینمای انسانی. اینا برکات به صحنه اومدن یه تفکری است مبتنی بر اون خلوص و سلامت اندیشه دینی انقلابی ما.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، بحث هنر رو مطرح فرمودید و پیشرفت‌هایی که در این زمینه هست و واقعا که اصلا قابل مقایسه نیست با سینمای قبل از انقلاب، حالا هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ محتوا. ولی با این حال میخوام بپرسم که ما در بحث سینما مثلا محتوای خیلی بسیار فاخری داریم در مکتب اهل بیت، بعد مثلا دیگه همون فیلم محمد رسول الله آقای مجیدی رو ببینید چقدر تاثیرگذار بود، هم در داخل کسانی که میرفتن میدیدن واقعا اشکاشون جاری میشد، در بیرون از کشور در ترکیه در خیلی از جا که نمایش داده شد، این نفوذ تا اون اندازه بود که خیلی از کشورهای معانده و دشمن ما مثل عربستان اصلا جلوگیری کردن از اینکه در برخی از کشورها به نمایش در بیان. ما از این محتوا فراوان داریم، ولی افرادی که واقعا این محتوا رو بیان در قالب هنر که اینقدر نفوذ داره در افکار عمومی میتونه نفوذ داشته باشه، شاید کم داشته باشیم. برای تربیت در واقع نسل هنری در واقع مورد انتظار نظام جمهوری اسلامی چقدر تلاش کردیم؟
ببینید، یه بخشی از قضیه مربوط میشه به پرورش کادرهایی با این خصوصیات در حقیقت سیستم آکادمیک ما، یعنی نظام آموزش عالی ما، دانشگاه‌های ما. وقتی من به وزیر علوم وقت که ایراد گرفت که آقا این مثلا فیلم‌های خیلی نچندان دلچسب مثلا اینا چیه در میاد، گفتم اینا تولیدات دست پرورده‌های شماست. همونایی که شما پرورششون میدید میان اینجا پیش ما فیلم میسازن. ما که خودمون کسی رو تربیت این گونه نمی‌کنیم. حالا یه جواب شاید جدلی و نقضی بوده، اما به یه معنایی پس کار رو باید از اونجا سامان داد. یعنی ما اون سیستم آموزشیمون رو در بخش هنر باید توش یه تجدید نظری باید بکنیم. یه بخش اون. بخش دیگرش این است که افراد لزوماً توی آموزشگاه‌ها نیست که پرورش پیدا میکنن برای این نوع کارها. اولا یه مقدار هنر ذاتیه، ژنش باید تو وجود طرف باشه، و در ثانی اینا بالا سرشون باید یه مربی باشه، پیش او شاگردی بکنن، استاد دیده باشن. ما دنبال این بودیم.